بانوست مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکن.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شبی رکاب زدم شادمان بر اسب خیال، به شهر کودکی خیشتن سفر کردم. به کوچه کوچه آن روزها گذر کردم، به کوچه ها که پر از عطر آشنایی بود، به کویها و گذرهای ساکت و خاموش رهی گشودم و با چشم دل نظر کردم. به خانه پدری پا نهادم از سر شوق، به هر قدم اثر از نقش پای خود دیدم. اتاق و پنجره ها رنگ مهربانی داشت، به چهره پدرم رونق جوانی بود، نگاه مادر من نور زندگانی داشت. به یاری پدر و پشت گرمی مادر، چو طفل حادثه جو سینه را سپر کردم. در آن سرا که پر از عطر دوستی ها بود، نگاه من به سراپای کودکی افتاد. به هر نگاه ز چشمش هزار گل می ریخت، ز قنچه قنچه شادی دلش گلستان بود. به نام خدا. سلام، پرواز ققنوس در آسمان شعر و ادب پیش روی شماست. صفحه آغازین مجله ققنوس این سه شنبه با شعر بلندی از مهدی سهیلی آغاز شد. البته ما بخشی از این شعر رو به شما عزیزان تقدیم کردیم. همچون سه شنبه های گذشته، این هفته هم درباره ادبیات کودک و نوجوان خواهیم گفت. ما امروز این صفحات رو با هم ورق خواهیم زد. سیمرغ، سیری در تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران با همراهی دکتر مهدی یوسفی. گفتگو با سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان. یک نکته از این معنی با جعفر توزنجانی. و ویراستار. یک صفحه خوش آب و رنگ از این مجله شنیداری اختصاص داره به پیام ها و تلفن های شما. امروز برنامه ققنوس خیلی جالبه. فکر میکنم خیلی از شما بتونید در برنامه امروز با شوق و ذوق مشارکت کنید. امروز میخواییم درباره شعرهای کتاب فارسی دبستان با هم صحبت کنیم. اینکه کدوم یکی از این شعرها هنوز و همچنان در ذهن شما باقی و ماندگاره. شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و 220-485 هم شماره تلفن های این برنامه هستند. تا هلوهوش ساعت 6 عصر فرصت دارید برای اینکه به ما بگید از بین شعرهای کتاب فارسی دوره دبستان کدام در ذهن شما ماندگار تر شده. خیلی خوبه اون شعری که دوست دارید یه چند بیتیش هم برامون بخونید، حالا اگر تلفنی با ما در ارتباطید. اگرم که ارسال پیام کوتاه رو ترجیح میدید، یکی دو بیت از اون رو برامون ارسال کنید. دوستان عزیز، ما هر سه شنبه در برنامه ققنوس میزبان دکتر مهدی یوسفی هستیم. ایشون نویسنده و پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان هستند و امروز به طور خاص قرار درباره ایدئولوژی در داستانهای کودکان باشون صحبت کنیم.
سیمرغ.
آقای یوسفی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه، ممنونم.
خیلی متشکرم. ایدئولوژی در داستان کودک شاید یه خورده عبارت ثقیل و ناآشنایی باشه. تصور خیلی از ما از قصه کودک قصه بسیار ساده ایه، فارغ از این که یک قصه ساده هم اتفاقا برای اینکه دلنشین باشه و موفق باشه یک چهارچوب و اصولی داره و باید بهشون توجه کنه. خواهش میکنم شما بیشتر برامون بگید.
بله بله، میدونید در واقع مسئله اینجاست که این شکل خاصی از ادبیات کودک توی ایران از اواخر دهه 40 شکل میگیره که تا اواخر دهه 60 لااقل خیلی خیلی میتونیم بگیم که قوت داره و به طور جدی پیگیری میشه و اون نوعی از ادبیات عموما داستانی ولی یه جاهایی هم شعره که داره در واقع به این معنا تلاش میکنه که در جهت ایدئولوژی هایی که حالا نویسنده بهش باور داره حرکت بکنه یا کار بکنه. من یکی همی میخوام در مورد در واقع این صحبت بکنم که چی شد که اصلا یه همچین جریانی اواخر دهه 40 پیش اومد، چون که این در واقع دو سه تا ریشه داشت. یکی شما دفعه قبل گفتیم این که یک شکلی از نخبه‌گرایی توی این سالا داره تو ادبیات کودک شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که میگن باید آثاری نوشته بشه برای این که کودکان رو نخبه بکنه یا برای کودکان نخبه مناسب باشه. خب این وقتی که اون وقت یه نفر یک مرام سیاسی معینی داشت براش به این زبان ترجمه میشد که باید آثاری نوشته بشه که کودکان رو به وضع جامعه آگاه بکنه و یا در واقع مثلا بتونه کودکی رو که آگاه هست رو باهاش به یک زبونی صحبت بکنه.
بله.
با این مسائل آشنا. خب این از یه طرف. از یه طرف دیگه ما در واقع یک فکری داریم توی همین دوره تو ادبیات کودک که در واقع داره یک معنای خاصی از تمثیل رو میفهمه. خب شما اینو خیلی باید در واقع تو بستر اواخر دهه 40 که اداره سانسور توی دوره شاه داره خیلی قوی میشه، داره فشار میاره روی نویسنده ها ببینید و اونجا به این نتیجه میرسن که خب ما میتونیم از تمثیل های کودکانه استفاده بکنیم برای اینکه مفاهیم سیاسی رو طرح بکنیم.
آقای یوسفی من ببخشید میونه کلامتون، اما آیا منظور از ایدئولوژی حالا واقعا این تفکرات و آرمان های ثقیل سیاسی یا حالا گرایش های مذهبیه یا هر پیام دیگری که به هر حال در داستان کودک وجود داره میشه به نوعی القاء فکر و آرمان به کودک و مخاطب محسوب بشه؟
دقیقا درست میفرمایید. یعنی به هر حال این القاء فکره و این دست بالا یا جایگاه بالا داشتن مؤلف همیشه جز مشکلات ادبیات کودک هست، ولی توی این ساله به خصوص ما اینو خیلی توی حوزه دقیقا ایدئولوژی های سیاسی میبینیم.
بله.
به طور خاص توی ایدئولوژی های در واقع چپگرایانه و ایدئولوژی های حالا مثلا اسلامگرایانه، این دوتا خیلی از پیش از انقلاب درگیر ادبیات کودک به معنی خواهد. و میدونید مثلا شما وقتی به ماهی سیاه کوچولو نگاه میکنید یا خیلی نوشته های دیگه که تو اون دوره داره نوشته میشه، اینو دقیقا میبینید که گویا کودکی هست که باید با وضعیت مثلا به قول اون دوره تضاد طبقاتی آشنا بشه. خب این تضاد طبقاتی واقعا یه مفهوم سیاسی هست، ولی به واسطه تمثیل میخواد که به کودک القا بشه و بعد متنهایی نوشته میشه در دفاع از این که باید ادبیات کودکی که اصلا نتونه چنین چیزهای سیاسی اجتماعی رو جلوی کودکان باز بکنه ادبیات کودک ناقصی هست.
خب ببینید به هر حال ما یه سری پیام‌های اخلاقی داریم، یک سری نکات تربیتی داریم که حالا در هر جامعه‌ای و با هر بستر فکری در واقع دلمون میخواد که به نسل بعد و به فرزندان و کودکان انتقال داده بشه. اینا مرزش کجاست؟ کجا میشه اون پیام مثبت اخلاقی یا حالا فرهنگی که دلمون میخواد به نسل بعد انتقال پیدا کنه، کجا میشه این سیاسی بازی ها و این ایدئولوژی به معنای ثقیل کلمه در ادبیات کودک؟
در واقع میشه گفتش که مرزشون خیلی به این معنا کاملا روشن نیست. یه جاهایی ما میتونیم بگیم که بیشتر داره به اون سمت میره، به خصوص میدونید مثلا من خودم یادم میاد ما وقتی بچه بودیم دهه 40 دم دهه 60 ببخشید
یه لحظه احساس کردم چقدر صداتون جوان‌تر مونده.
نه همون توی دهه 60 مثلا من خودم یادمه که مثلا کتابایی که من خودم برام خریداری میشد مثلا توش نبرد علیه استعمار بود. خب مثلا میدونید که اصلا خود این کلمه استعمار برای یه بچه کوچیک،
بله،
خب معلومه که این واقعا یک گرایش سیاسی معینیه.
بله.
یا پیش از انقلاب هم همینطور. بحثم سر مثلا واقعا ارزش داوری خودمون ایدئولوژی ها نیست، ولی این یه خصلت خاصه. یعنی ما مثلا امروز دیگه به این شکل این ایدئولوژی های خام سیاسی رو نمی‌بینیم. ممکنه که بله مثلا پندهای اخلاقی یا جورای دیگه توی کتاب‌های کودک الان ببینیم یا مثلا تو دهه 20 و 30 ببینیم، ولی اواخر دهه 40 دهه 50 و دهه 60 به طور مشخص اینجا یک تراکم خیلی جدی ما از ایدئولوژی های سیاسی و حتی از کلمه های سیاسی داریم. یعنی کلمه هایی مثل مستضعف، مثل استعمار،
بله،
استکبار که خب میدونید اصلا الان اگه توی کتاب کودک بیاد چرا شما تعجب بکنید.
بله.
چرا اینجا هست، ولی تو اون دوره ها خیلی عادی شده بود و خیلی استفاده میشد. و به هر حال این جریان خیلی مهمی بود برای اینکه هم پیش از انقلاب تونست یه جریان مهمی باشه هم پس از انقلاب تونست که در واقع نسل معینی از نویسنده ها رو، شکل خاصی از نقد ادبی رو، شکل خاصی از مجله ها رو در واقع سازمان بده و در واقع توی ادبیات کودک ما خیلی اثرگذار بود و خب باید در واقع بهش توجه کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون. اگه صحبتاتون درباره این دوره و ایدئولوژی در ادبیات کودک به پایان رسید، من توی پرانتز یه پرسش حالا شاید نه چندان مرتبط با موضوع ایدئولوژی کودک مطرح کنم.
بله.
تمام شد فرمایشتون در این زمینه. بسیار خوب. تا جایی که من میدونم شما یکی از داورهای هشتمین دوره لاک‌پشت پرنده هم بودید که همین چند روز پیش جمعه گذشته برگزار شده، البته بدون نشانه طلایی. یکم دربارش برمون میگید، درباره اهمیت برگزاری ممتد و مداومش و اینکه کتاب‌هایی که معمولا در فهرست به چشم می‌خورن چه ویژگی‌هایی هنگام داوری بهشون در واقع هنگام داوری بهش توجه میشه.
بله بله، میدونید من حالا اتفاقا هفته آینده هم بیشتر در مورد این فهرست‌های مختلف تو ادبیات ایران صحبت می‌کنیم، ولی امروز اگر بخوام به طور خاص در مورد لاک‌پشت پرنده صحبت بکنم، لاک‌پشت پرنده الان یکی از در واقع دو تا فهرست جامعی هستش که توی ایران تهیه میشه برای کتاب‌های کودک. فهرست جامع به این معنا که تلاش میشه، که البته این تلاش خوب همیشه یه درصد عدم موفقیت هم داره، ولی تلاش میشه همه کتاب‌هایی که اون سال منتشر میشن خونده بشن، ارزیابی بشن، بدبندی بشن.
بله.
و این هر کتابی رو چند داور از مجموعه داوران لاک‌پشت پرنده میخونن و با ملاک‌های ادبی، ملاک‌های تصویری، ملاک‌های کتابسازی و ملاک‌های مختلفی که دارن سر این کتابا بحث میکنن.
بله.
جمع لاک‌پشت پرنده در واقع یک چیزی، یک وحدت فکری به این معنا نداره، بلکه دیدگاه‌های مختلف کنار هم دیگه میشنن و اون چیزی که اجماعی میشه سرش که این الان کتاب خوبیه میاد توی فهرست های فصلی، یعنی هر فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان، اون فصل هر کتابی که منتشر شده توی فهرست فصلی لاک‌پشت میاد که این مثلا از پایین ترین هست 3 لاک‌پشت داره، 4 لاک‌پشت داره که از اون بالاتره، 5 لاک‌پشت داره یا 6 لاک‌پشت داره. یه سری کتاب هم هستن که به فهرست راه پیدا نمی‌کنن، یعنی بیرون از فهرست میمونن. از بین اونایی که 5 لاک‌پشت و 6 لاک‌پشت دارن، یه بار دیگه در پایان سال داوران همه این کتابا رو میخونن و بحث مفصلی میشه در مورد اینکه خب حالا کدوم یکی از این کتابا خوبه که در واقع به عنوان کتابی که نشان نقره و طلا در سال دریافت میکنه معرفی بشه.
بله.
بعد یه رأی‌گیری مخفی میشه از بین داورها.
بله.
یعنی ما خودمون از نتیجه اطلاع در واقع تا روز نشست خبر نداریم، اونجا ما مثل بقیه میفهمیم که چی میشه، ولی اگر که کتابی باشه که حدی از مقبولیت و بین داورها داشته باشه نقره میگیره و یه حد دیگه، این حد ها تعیین شده که چند نفر از چند نفر باید در واقع رأی داده باشن که نشان طلا میگیره. در نتیجه بعضی از سالها این حد نصاب خیلی بالای نشان طلا اصلا اتفاق نمیفته، یعنی داورها چنین اجماعی روی یک کتاب نمی کنن.
این دوره اینطور بود درسته؟
بله دقیقا.
بسیار
این دوره در واقع نشان طلا نداشت ولی 3 تا کتاب نشان نقطه گرفتن.
این فهرست میتونه خیلی راهگشا و راهنما باشه برای انتخاب کتاب مفید و مناسب برای فرزندان، برای پدر و مادرها. متشکرم. خیلی کوتاه آقای دکتر یوسفی، شما از بین شعرهای کتاب فارسی دوره دبستان کدوما رو به یاد دارید؟ کدوما رو بیشتر دوست داشتید؟
خیلی سوال سختیه.
پس واقعا شما دهه 40 نه که به دنیا آمدید.
نه واقعیت اینه که خیلی من اون شعرهایی که اونجا بود و خیلی دوست داشتم، برای اینکه خب تو اون فضا جذاب بود دیگه، میدونید، یعنی توی اون فضای خوش که کتابای درسی و دیدن شعر برای آدم خیلی خیلی چیز بود.
خب از بین این شعرهای جذاب الان شما کدوم بیشتر یادتونه؟ کدومو بیشتر دوست داشتین؟
من همیشه یاد دو تا شعر میافتم.
خب.
یکی اون شعر صددانه یاقوت.
به به.
آره دست به دست دیگه، حالا بقیه‌اشو فکر کنم که همه میدونن.
خب.
و یکی اون شعر در واقع قصه اون دو تا کاج
در کنار خطوط سیم
پیام خارج از بله دو کاج
بودن. دیدین که بعدنم یه نسخه جدید ازش آمد که کاج همسایه گفت با تندی بود، حالا شد بله. گفت با نرمی و خیلی ملاتفت بیشتری داشت.
بله بله.
خیلی عمالی. خیلی ازتون متشکرم آقا، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم شما، همینطور روز خوبی داشته باشید شما.
خدا حافظ شما. متشکرم. ۳۵۸ شماره ماست. شما هم به ما بگید که از بین کتاب اشعار کتاب فارسی دوره دبستان کدام رو بیاد میارید. آقای کریم برامون پیامک زدن و گفتن من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، که از شعرهایی که هنوز به یاد من مونده همینطور داستان زاغکی قالب پنیری دید. آقای امیر از البرز خیلی مختصر شعرهایی که تو ذهنشون هست و اشاره کردن: باز باران با ترانه، صدان یاقوت، میازار موری که دانه کش است و توانا بود هر که دانا بود. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرزا دارن این برنامه رو میشنون و نمیدونم چند سالشونه، اما گفتن که اشک یتیم از پروین اعتصامی همچنان در ذهن من باقیه. آقای رمضانی از تهران باز باران با ترانه را نوشتن که همچنان در ذهنشون ماندگار شده: باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه. ساعت 17:23 است. در این لحظه از ققنوس گفتگوی همکارمون فاطمه رسولی رو با جعفر توزندجانی، نویسنده کودک و نوجوان، میشنویم. جعفر توزندجانی متولد 1341 در کرمان هستند و تا امروز حدوداً 20 جلد کتاب برای کودکان و نوجوانان ایران عزیز نوشتن و منتشر کردن. این شما و این جعفر توزندجانی در یک نکته از این معنی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. من فاطمه رسولی هستم که طبق سیاق برنامه‌های گذشته این بار هم میزبان یکی از اهالی ادبیات ایران هستم. سلام آقای توزندجانی.
سلام.
وقت شما بخیر باشه انشالله.
وقت شما بخیر.
آقای توزندجانی، اولین جرقه نویسندگی شما با یک خاطره نویسی تو دبیرستان شروع شد، برامون تعریفش میکنید؟
بله، در واقع من هر موقع صحبت از نوشتن میشد که سوال میکنن چی شد که شما به سمت نوشتن اومدم، گفتم حالا من قصد قبلی نبود، گرچه از قبل کتاب میخوندم تا سال اول دبیرستان، دقیقا سال 56 سر کلاس درس آیین نگارش بود، یه درسی داشتیم آیین نگارش، معلم از ما خواست که خاطره بنویسیم. من دقیقا یادم هست زمانی که حالا برای هفته بعد یا دو هفته بعد، دقیقا یادم نیست که گفت خاطره رو بریم، این سوال پرسیدم میتونم یه خاطره باشم یا چند خاطره. معلم گفت مهم نیست، فقط در حد این حوصله جمع باشه اون صفحه که گفتیم. در حال من اومدم خاطراتم رو مرور کردم، نوشتم، اومدم سر کلاس خوندم، خیلی بچه ها خوششون اومد. معلم همچنین زمانی که من تموم شد، معلم گفت که منو تشویق کنن و تشویق کردن. این دقیقا یادمه که این هفته گفت خیلی خوب بود، اما شما دیگه خاطره ننوشتین بلکه داستان نوشتین. و دقیقا این واقعی بود که من اومده بودم دو تا خاطره رو تبدیل به یک واقعه کرده بودم. در واقع همون کاری که نویسنده ها میکنن زمانی که الان میرن سراغ خاطرات شخصی خودشون یا خاطرات دیگر، در واقع یک ایده میشه، همراه اون ایده های دیگر رو بهش اضافه میکنن، تبدیل به داستان میشه که اون در واقع ماشین تخیل ذهنشون دست به دستکاری و جابجایی میزنه. این بهانه شد که دیگه من به جدی نوشتن به طور جدی شروع کنم و اولین کارهایم کردم دفتر خاطرات روزانه‌ام بود.
درسته. وقتی که معلم در سانه نگارش به شما گفتن که دیگه داستان نوشتی، یعنی که شما یک گنجینه پر از خواندنی ها داشتید، درست میگم؟
100%. من از قبل، خب از دوران کودکی که مادر بزرگی داشتم، قصه گویی خیلی خوب بود، بعد فامیلام چند تا دخترمو داشتم، اینا لحن بسیار شیرین و جذابی داشتن، قصه های خوبی روایت میکنن، از قبل با قصه ها آشنا بودم. و زمانی هم که وارد دبستان شدم، خواندن و نوشتن یاد گرفتم، رفتم روی داستان هایی کتاب هایی که به صورت داستان چاپ شده بود. و یادم اولین کتابی که من سنم خیلی کم بود، کتاب چاپی بود و تو میخوام بخونم، جوجه اردک زشت بود که تاثیر بسیار عمیق روی من گذاشت. در واقع شرایط روحی اون دوره من، اون زمان من که با بقیه بچه های خود متفاوت بودم، کمی گوشه‌گیر، زمانی که جوجه اردک زشت خوندم، یه دفعه متوجه شدم که خب حالا من شرایطم ممکنه در آینده یک راه دیگه برام باز بشه. حالا نمیگم من تبدیل به خوی زیبایی میشم، ولی این حس رو به من دست داد که راه دیگه برام باز میشه. این اولین آشنایی من بود قصه جوجه اردک زشت هانس کریستین اندرسن. بعد از اون دیگه شروع کردم به خوندن، خیلی مطالعاتی ادامه داشت، مجلاتی که اون موقع در میومد، یادم که هم بچه‌ای که از مجلاتی بود که همیشه میگرفتم، همیشه میخوندم. و حتی تا سال مثلا سال 56-57 تعداد زیادی از این نشریات که هم بچه ها رو من مجلد کرده بودم، پیش خودم داشتم. بله، خیلی مطالعاتی ادامه داشت. بعد با آثار ادبیات ایران آشنا شدم، نویسندگان ایرانی، تمام آثار اینا رو میخوندم. و اون زمان ولی هیچ وقت به قصه فکر نمیکردم که من میخوام داستان نویس بشم، قصه بنویسم. اما اون حرکت معلم ذهن من رو سوق داد به اون دانشی که از قبل داشتم، خواندنیام، همه اینا دست به دست هم دادن بتونم وارد عرصه داستان نویسی بشم.
آقای توزندجانی، شما اولین کارهاتون رو در کیهان بچه ها کار کردیم، برگردیم به همکاری شما با کیهان بچه ها و از اون جا شروع کنیم.
اولین کار رو که الان چون حوزه من ادبیات کودک و نوجوانه، قبل از اون که من با کیهان بچه ها فعالیتمو شروع کنم، سال 58 و 59 استان کرمان، تو شهر کرمان بودم، یه سری فعالیت با برنامه کودک رادیو کرمان، یه سری همکاریای داشتم، چند تا نمایشنامه نوشتم که از رادیو پخش شد. اولین مرحله من ورود به عرصه، به شکل اگه بخوام بگیم، جهان کودکان و جهان ادبیات خاص اینا از اونجا شروع شد. ولی بعدها که من در استان هرمزگان بودم، شغل پدرم بگونه بود که با مرتب از استانی به استانی دیگر می‌رفتیم، اون سال که توی استان هرمزگان بودم، قصه ای برای کیهان بچه‌ها فرستادم که البته مثل همه نشریاتی که آثار نوقلمان رو تو صفحه آخر چاپ میکنن، بلافاصله در صفحه آخر مجله چاپ شد. این باب آشنایی من با کیهان بچه‌ها شد. بعدم دیگه جلسات سال 64، دقیقاً سال 64 جلساتی در کیهان بچه‌ها شکل گرفت به نظر مرحوم آقای امیرحسین فردی، که جلسات به صورت در واقع نقد بود و ما شرکت میکردیم، داستان میخوندیم، داستانایی که مناسب بود توسط شرکت کننده ها انتخاب میشد که اونا که تو این جلسه بودن، و میرفت برای شما برای کیهان بچه ها. دقیقا سال 64 به طور جدی من وارد همکاری با کیهان بچه ها شدم. البته نه، فعالیت من زیاد نبود، ولی خب ارتباطم زیاد بود.
آقای توزندجانی، شما اولین کارتون سال 1371 چاپ شد با نام کوزه های آب، که مجموع داستان هایی بود که در کیهان بچه ها کار شده بود. و بعد از اون هم که حالا کارهای متفاوت و متعددی داشتید در زمینه کودک و نوجوان، که مثلا کتاب چرا دریا عصبانی شد هم جایزه کتاب سال شهید غنی‌پور رو برده و چند جایزه دیگه. در مورد کاراتون صحبت کنیم و بازخوردی که از بچه‌ها داشتین، هیچ وقت با مخاطباتون صحبت کردین و این بازخوردها در کار شما تاثیر داشته؟
صدر. ببینید من توزندجانی رو، جعفر توزندجانی رو بیشتر با مهمانی دیوهاش میشناسم. مهمانی کاری که در واقع سال